أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیه 12 سوره توبه: و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. نکاتی رو درباره این آیه عرض کردیم به بحث و تعنوا فی دینکم رسیدیم که اولا مراد از این چیه و چه نسبتی با نکس و ایمانه هم داره. تن در لغت به معنای زدن با نیزه و شاخ و امثال این هاست. تنو از ضرب و برماه و القر. منتها می فرمایند که استعارتن برای استهزا و تمسخر و عیب جویی به کار می ره. در قرآن کریم هم به نظرم در دو آیه یا سه آیه مسئله طعن در دین اومده. طعنن فی دینکم که نسبت میده به یهود، یکی هم این آیه هستش. در هر دو به معنای همین عیب جویی کردن از دین و به تمسخر گرفتن دین هستش. نوعا مفسران هم در این آیه طعنو رو به معنای همین عیب جویی و تبلیغات سو بر علیه دین و اینها گرفتن. رشید رضا یه صد عن سبیل الله هم اضافه میکنه به این معنا که شاید مرادش این باشه که این طعنه‌هایی که مانع اقبال مردم به دین میشود، صد عن سبیل الله میشود.
این در واقع هم
افقه
با خوض
میشه. آره بله، حالا شاید یه معنای بعضی معنایی وسیع تری میدن، تبلیغات سوء فراگیر، نه اینکه خودشون خوض بکنند، نه در واقع میان اون رو نشر میدن و گسترش میدن تا اذهان رو خراب بکنن. اینطور این مثلا دست کم برخی از مفسران مثل مقام معظم رهبری این رو گرفتن، حالا بهش میرسیم. پس تو معنا اختلافی نیست، یه جزئی است که بعد عرض میکنیم. اما در نسبت این طعن با نکس ایمان اختلاف نظره. مفسرانی مثل رشید رضا و آلوسی اینها عطف خاصه بر عام گرفتن، یعنی فرمودن که مراد از طعن در طعنو این استش که این نوع عیب جویی کردن ها از مصادیق نکس ایمان هست، نقض عهد. در واقع آیه یکی از مصداقهای بارز نقض عهد رو داره بیان میکنه، نه اینکه طعنه در دین یه موضوع جداگانه‌ای باشد یا شرط جداگانه‌ای باشد و اینها. اما ابن عاشور طعنه رو قسیم گرفته و در واقع واو رو به معنای او گرفته، این نکسو او طعنه فی دینکم، نقص بکنن یا نقص هم نکردن، نقض عهد هم نکردن، هم که طعن در دین شما دارن، همین باعث میشود که بر شما واجب باشه با اونا قتال بکنید. بعد انگار یه اشکالی رو متوجه میدونه، میخواد بعد جواب میده و اون این استش که میگن خب در معاهداتی که پیامبر بزرگوار اسلام با مشرکین داشتن این شرط نبوده، این قید نبوده، طعن در دین نبوده. شون میفرماد بله اون موقع مسلمین در ضعف بودن و عرضم به حضورتون که این شرط رو نمیبردن. حالا فتح مکه شده، در اوج اقتدارن، مشرکین هم در عزیز ذلتن، قرآن یه شرط اضافی آورده که این نکستون را اگه میخواید ادامه بدید باید با پرهیز از طعن باشد، اگر پرهیز از طعن نکنید اون نکس باطله. اگر اینطور بگیم اینم یه معناست که ایشون کرده. حالا برسیم بعد مقام معظم رهبری اینجا ورود نکردن که صراحتن واو رو به معنای واو در واقع عطف گرفتن به این معنا که مصداقی باشد یا حکم جدیدی باشد یا به معنای آو هستش، ولی از بیانشون به دست میاد که ظاهرا اینو مستقل گرفتن، یعنی راه ابن عاشور رو رفتن. منتها ایشون میگن که این که قرآن گفته اگر طعنه در دین داشتن با اونا قتال کنید، مراد از هر عیب جویی نیست، صرف بدگویی کردن از اسلام باعث نمیشه که شما با اونا قتال بکنید، چون سیره پیشوایان دین ما هم این بوده که در اوج قدرت بودن ولی موقعی که مودن طعنه در دین میزدن اونها دیگه فرمان قتال نمیدادن، جدال احسن میکردن. تن در اینجا یعنی این که یه عده‌ای زمینه فکری رو و تفکر رو برای توده مردم به گونه‌ای ایجاد بکنن، یعنی به گونه‌ای یک تبلیغات وسیع و در واقع گسترده‌ای بکنن بر علیه اسلام که توده مردم ذهنشون رو یک حجابی بگیرد، یک پرده‌ای بگیرد که نتونن نور اسلام رو ببینن و با اسلام که روبروش بشن نتونن اون رو دریافت بکنن و در واقع اذعان بکنن به صحت آموزه های اسلام و حقانیت اون. به تعبیر ایشون حجابی بر ذهن انسان ها ایجاد میکنن تا انسان ها نور اسلام رو نتونن دریافت بکنن. این نوع طعن رو ایشون میفرماید که در واقع مجوز قتال هست، اگه این نوع افرادی پیدا شدن باید باشون قتال کرد. به تعبیر دیگر اون طعنه‌ای که اسلام رو خار بکنه و خفیف بکنه در اذهان توده مردم و مردم. بعد میگه فرقی نمیکنه اگر کسی یک نوع مد هم کرد، به ظاهر مد هم بود ولی در واقع باعث خار شدن اسلام یا اون زده شدن توده مردم از اسلام بشه، اونم مصداق این آیه هستش.
72 سوره آل عمران شاید یه مصداق این مصداق باشه و قال طائفتون من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و شروع آخره لعلهم یرجعون، شاید این گونه تبلیغات مصداق تعیین بده، یعنی از خان رو خیلی منحرف کردن.
این باشه ولی در اونجا دیگه قرآن حکم نمیده که با
این چون دارم نمونه خانی میکنم خب. مصادیق طعن دارم اختراع دارم، میتونی که مصادیق طعن همین هفتگاه آل عمران باشه.
بله
این تبلیغ مسیح گسترده که بگن آقا
بله دیگه بله. یک مصداقش اینه که خودشون خیرخواه نشون میدن، حق طلب نشون، حق میگن ما حقگرا بودیم، صبح تا ظهرم یا عصرم ایمان آوردیم ولی بعد دیدیم که مثلا اوضاع خراب، این دین حقی نیست و ما مثلا به خاطر حق جوییمون از این دین اسلام مثلا اعراض کرد. بله با نقشه و توطئه هست که از مصادیقش این هستش. خب تا اینجا پس کسانی مثل رشید رضا و آلوسی اینجا آمدن و طعن در دین رو یک موضوع علاهده‌ای نگرفتن، گفتن طعنه در دین مصداق یکی از مصادیق نقض پیمان هست. اما ابن عاشور و ظاهر کلام رهبری این هستش که این خودش یک موضوع مستقلی هستش، اگر طعنه در دین کردن قتال و مقاتله با اونها هستش، منتها با ائمه کفرشون ها. حالا بعد ایشون می فرمند که مرادشون. خب حالا طعن رو ما چه بدانیم چی بگیریم اینجا، یعنی آیا واقعا عطف بگیریم یا به معنای او بگیریم؟ به نظر من نمیشه اینجا به صلاح راه ابن عاشور رو رفت، گفت قرآن یک شرط جدیدی آورده، گفته تا الان در خلاصه ضعف بودم این شرط رو نداشتم الان در ضعف نیستم. شاید کسی بگه آقا میشه گفت یه حکم جدیده، یه حکم جدیدی که اگر نقص کردن یا نه نقص نکردن طعنه زدن، این نه از باب نقض پیمان ولی یه حکم جدید، موضوع جدیدیست و در واقع فرمان قتال میده به اصطلاح با اونها. این داشته باشید تا بعد. ولی به نظر ما بهتر از این حرف این هستش که بگیم آقا اصولا عهد برای چی بسته میشه؟ یعنی اسلامی که آمده گسترش پیدا بکنه، دین جهانی بشه و فراگیر بشه، برای چی میاد پیمان میبنده با مشرکین اسلام ستیز؟ برای این میانه که فرصتی پیدا کنه برای نشر دینش، برای توسعه دادن به دینش. پیمان برای این غرضه. اما اگر مشرکین بیان پیمان ببندن، تعارض نظامی مثلا نداشته باشن، اما همون اثر رو بیان با تبلیغات سو اینا انجام بدن، این دیگه با روح حاکمه و معاهده سازگار نیست. یعنی در واقع نکس و در ایمان هم که میخواد بگه، میگه طعنه که میزنن یعنی همون کار رو دارن میکنن. آره، در همون حرفی که رشید رضا زد که گفت عطف خاصه بر عام هستش، این رو بگیریم حرف خوبی، منتها به این معنا که میگیم اصلا این طعنه در دین با روح معاهده سازگار نیست. معاهده برای اینکه ما بتونیم تبلیغات بکنیم، بتونیم توسعه بدیم دینمون رو، منتها با شما جنگ نداشته باشیم. اما شما جنگو میذارید کنار، دست ما رو تو جنگ میبندید، از اون طرف بیاید همون هدفی که میخواستید با جنگ دنبال کنید با این تبلیغات رو دنبال میکنید. این چیز نداره. خب این هم به نظر ما اگر اینطور معنا بکنیم دیگه لازم نیست بگیم که این یه حکم جدیدی هستش یا موضوع جدیدی هستش.
چون مفهوم نکس رو الان راجع رو نیورده در آیات قبل، ولی مفهوم اومده این استفاده نقض پیمان میکنم باید اومده بسار میشه از باب این که بخواد یه مصداق رو تو این آیه نجسته بکنه که تن بشه، یه مصداق هم که همو به اخراج رسول در آیه بعد بخواد از مسئله رو نجسته بکنه اشاره بهش کنه، هم عطف تفسیری بگیره، مراد از نقص رو میخواد بیان بکنه. حالا یا
نه باید بگیم که عطف تفسیر به این معنی که داره غرض نکسشون رو بیان میکنه. این اگه نکس میکنن به خاطر اینه، نه این که میخوان نکس بکنن بعد کاری با شما نذاشته باشن. اینجور اگه باز معنی بکنیم، یه نکته دیگه بود که تو ذهن بنده اومده بود، این تمونو داره غرض نکسشون رو بیان میکنه، میگه اینا اگه نقض پیمان کردن فکر نکنید به خاطر اینکه میخوان کاری با شما نداشته، فقط به اصطلاح پیمانی با شما نداشته باشن، نه اینا این نقضشون همراه با طعنه در دینه، به دنبالش طعنه در دین دارن، ولی لذا شما باید با اونها قتال بکنید. نه یه مرحله داره غرض رو میگه، میگه اینا این کارو میکنن نقض کردن بعد شروع میکنن. حالا این بعد لزومی نداره 6 ماه دیگه باشه، بعدی که میتونه مثلا فرداش باشه.
ای دست آقا طعن رو قبل از نکس داشته باشه.
چی؟
طعن رو قبل از نکس رسمی داشته باشه. طعن در دین رو دارن، اونجا همون لحظه که طعن رو شروع میکنن نکس اتفاق
باشه. اگر گفتیم طعن باشه، اون با همون که عرض کردم، میگیم با روح این عهد سازگار
نیست. همین میکنن به نظر من همین قوی تره.
بله همین.
طعن رو از مصادیق نکس میدونن. بله. مثلا چون شاید مثلا قبل حالا به هر دلیلی تن از مثلا نکس در از خان نبوده، مطابق اینو میخواد برجسته بکنه و مراد از نکس رو
اون میخواد بگه آقا جون بدانید که اگر اینا طعنه در دینتون کردن در واقع دارن نکس میکنن، اگر طعن کردن نقض در دین. همین
میخواد یه بیانی داره تاکتیک دشمن در نکس عهد.
بله، هدف و غرضش رو داره بیان میکنه با توجه به اینکه ما آیات رو فعلا سیاقی ببینیم، داره درباره یه گروه خاص صحبت میکنه ها، یه گروه خاصی که نه اینو فعلا نگاه استقلالی به آیه نداشته باشید، همه این مشرکین نه، این مشرکینی که توی حجاز هستن 23 سال هم هست با شما در جنگ و نزاع و در واقع هر راهی رو رفتن که دین رو اسلام رو از بین ببرن، بدانید اینا نکس میکنن که بعد به این هدفشون برسن. ولی شاید شما کلی فیز بکنیم، شاید مشکینی در عالم پیدا باشن با ما معاهده نداشته باشن، نقض به ایمان نکنن با اسلام، ولی مثلا این کارا رو انجام ندن. میگه نه اینا اینجورن، اینایی که شما باشون سر و کار داشتید 23 سال، اینا ولکن شما نیستن، نکس میکنن برای در واقع اینکه به هدفشون برسن. نه میگم دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، فعلا نگاه سیاقی میگه اگه شما این نگاه سیاقی بکنید معنا روشن تره. در برای این افراد خاصی که میشناسی 23 سال هر راهی رو رفتن، تبلیغات سوء، ابجویی، شکنجه، جنگ، همه راه رفتن، بدانید که اینا اگه پیمانشون بشکنن برای این میشکنن و این هدف رو دارن. خب این هم عرضم به حضورتون که این نکته. اما بحث فقاتل و ائمه الکفر که مراد از ائمه کفر اینجا چیا هستن و چرا این عنوان براشون آورده شده، ائمه کفر براشون نگفت فقاتلو هم مثلا، چرا اونجور نگفته هستشون؟ برخی از مفسران معتقدن که این به اصطلاح ائمه کفر یعنی همون سران قریش، ابو سفیان و غیره و اینها هستن، که این خیلی در واقع پسندیده نیست، مورد نقد جدی هم قرار گرفته که این آقا با زمان نزول آیه سازگار نیست. نزول آیه بعد از فتح مکه است و بعد از جنگ تبوک و اینها هستش. اون موقعی ابو سفیان ایمان آورده، به اصطلاح مسلمان شده، یه عده دیگری مسلمان شدن، معنا نداره شما اینا رو هم، یه عدهشون هم که کشته شدن در جنگ های قبلی. رشید رضا میگه مراد در اینها گروهی از مشرکان عرب هم که معاهده با مسلمین داشتن ولی خب از سران شرک بودن، از سران کفر هستن، مراد اینه. اون سران کفر رو، رهبران کفر رو باشون قتال بکنید و مقاتله داشته باشید. بعد می‌فرماید که ائمه الکفر قادت و اهلهی و حملت و لوائه، درست؟ بعد در ادامه میگه که هر کسی که حکمن مثل اینا بود، همین ویژگی اینها رو داشت، در واقع مصداق این آیه میشود، با اونها باید جنگید و ید خلوفی حکمه ها کل من کانت حالهم المؤمنین که حاله. این موضوع اصلی شأن نزول آیه اینا هستن، اما حکمن شامل دیگران هم میشه. این نه نه آره این گروهی که با مسلمین پیمان داشتن، نقض پیمان کردن، با اینا قتال کنید. حالا چرا اینا رو قرآن گفته ائمه کفر؟ چون از بزرگان کفرن دیگه، از رهبران کفر بودن تا حالا، در طول این 23 سال با اونها باید بجنگید.
تابعانی که امام کفر نیستن، مراد از حکم همون که من به حکم هستن یا طرفی حکم،
خب
تابعانی که همراهی میکنن با امام کفر اونها هست، یا مرادش امامان کفر چه در طور
آره. یدخلو میگه یدخلو فی حکمه ها، در حکم اون کسانی که حالشون با مؤمنین اینجوره، یعنی میان سران کفر دیگری که میان معاهده میبندن، بعد مثلا اینطور میشه.
تحقیق که نزول این آیات بعد از فتح مکه بوده؟
چی؟
نزول این آیات بعد فتح مکه بوده؟
بله بله، این
قبلش بوده؟
نه نه بعدشه، تقوی سیاق و آیات اینا همه، حتی بعضی میگن یه جا نازل شده سوره بعد از جنگ تبوک، بعد از جنگ تبوک هم بوده حتی
بوده سوره؟ این آیات
اولی
قبل از فتح مکه نبود؟
نه بعد فتح مکه بوده، اعلام براءه سال نهم شد، براءه سال نهم شد، فتح مکه سال هشتم بود، صلح حدیبیه که سال ششم بود. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که اینا یک گروه دیگری از مشرکین هستند که با مسلمین عهد و پیمان داشتن ولی عهد و پیمانشون رو ممکنه نقض بکنن. قرآن میگه اگر اینا نقض کردن با اینها قتال کنید. حالا چرا به اینا ائمه کفر میگن؟ مرحوم علامه میفرما که و سماهم ائمه الکفر لانهم السابقون فی الکفر به آیات الله یتبعهم غیرهم ممن یلیهم. اینا سابقه داران در کفر، اولین کسایی هستن کفر ورزیدن دیگه، به لحاظ زمانی از همون آغاز اسلام در مکه اینا کفر ورزیدن و در واقع معارضه داشتن با مؤمنین و اسلام. میگه به این خاطر به اینا میگه امام کفر، چون اولین کسایی بودن که در واقع به آیات الهی و قرآن کفر ورزیدن، سالها هم جنگیدن با شما، حالا بعد پیمان بستن. حالا داریم بهتون میگیم اگر اینها که چنین سابقه ای دارن در کفر، امام کفر هستن، اینها اگر نقض پیمان کردن باید باشون مقاتله کنید. پس مرحوم علامه طباطبایی اینجا نمیگه مراد رهبران کفر هست، قاده کفر هست، نه، میگه این کفاری که در واقع از قدیم کفر ورزیدن با آیات الهی، پیشکسوتان از سابقون، حیاتی نه لزومی نداره رهبران، حالا میگم چون مقام معظم رهبر یه بیانی داره این تفاوت اینجا روشن میشه، با اونا به جنگید. خب قاعدتا اونا ما که میان به جنگ شما عشیره هاشون رو افرادشون رو میارن دیگه، درست این که
امامت تعیونیه در این
پیشوایی
که جهتون سابقه
آره.
مردم اینا نگاه
میکنن آره دیگه امامت این گونه است. ولی علامه میفرماید که اینا به این خاطر که از سابقون هستن دیگه،
دلیلشون
که موضوع خاص آخه این افراد معلومن. ببین آیه رو عرض کردم فعلا در سیاق ببینیم با شأن نزول این آیات مربوط به همین مشرکینی هستن که 23 ساله با مسلمین در حال جنگن دیگه، اینا که از بیرون حجاز نیستن.
ممکنه یکی دو سال بعد از دیگران اومده کافر شده و الان رهبری میکنه، یعنی یه اشخاصی کافر شدن.
پیمان که نبستن، ببینید اونایی که با مسلمین پیمان بستن، این میگه اونایی که پیمان بستن، خب کیا پیمان بستن در صلح حدیبیه؟ اون کسان سابقین در کفر بودن دیگه، اونا پیمان بستن، توایفشون رو قرآن اعلام براعت کرد ازشون، میگه اینا اصلا چه نقض بکنن چه نه اعلام براعت، چرا؟ چون سابقه دارن. یه گروهیشون که تا حالا نقض نکردن اگر بر عهدی که با شما بستن پایدار موندن شما پایدار بمونید، و این نکسو اگر این گروه دوم پایدار، اینا مثل اولیا پایدار نموندن و تنو فیدینو کن فقاتلو، درست؟ پس ناظر است به یک طایفه خاصی الان دیگه. آیه رو با سیاق ببینید، ذهنتون رو بیارید فعلا در سیاق. قرآن میگه که این مشرکین به شما عهد بستن، تاریخ و قرآن هم میگه همون عهدی است که در حدیبیه بوده. خب قرآن اینا رو دو طایفه کرد، گفت یه طایفه‌شون که اصلا هیچ اعتباری بهشون نیست، براءت اعلام، براءت و چهار ماه فرصت و اینا، یه طایفه‌ای که وضع بهتری دارن در عهد، اینا اگر استقامت ورزیدن شما استقامت ورزیدن، و این نکسو ایمانهم، اما اگر هم اینا راه گروه اول رو رفتن نقض پیمان کردن باشون قتال کنید. پس ناظر است به یک گروهی که به عنوان قضیه شخصیه اومدن پیمان بستن، حالا قرآن رو پیش بیان میکنه.
همین گروهش خاصی که ناظر به اونهاست آیات، همون گروه خاص 20 ساله ارساچه هستن کفر ورزیدن و اینها، الان با چند سال هم عهد و پیمان بستن، ممکنه افراد عوض شده باشن، یه شخصی بعدن اومده باقی اینها شده، ولی از جهت فکر و اینها الان رهبری میکنه اونها رو، این امام کفر نمیشه.
ببینید معاهده روی افراد نمیره، میگن این قوم با پیامبر اکرم، قریش با پیامبر اکرم، این قبیله بستش، درسته؟ اینا میگه یه رهبرانی دارن دیگه، قرآن با این میگه با
رهبرشون لزومن کسی نیست.
الان عهده‌دار عهد کیه؟ عهده‌دار معاهده این سران کفر کیه؟ این قبیله کفر کیه؟
رهبرش.
خیلی خوب همون دیگه،
رهبرش بس لزومی نداره که سابقون باشن پیش
کسی بمانید. قرآن این کاری نداره، یک جا میبینه میگه این قبیله، این قبیله و قوم، ولی حالا افراد بعضشون مردن بعضشون تازه، این قبیله با حیث قبیله بودن این سبقت در کفر داره و نوع پیشوایی داره،
سابقه در کفر پیشوایی
میاره. آره پیشوایی میاره دیگه، نظر نداره که تک تک این افراد هم الان امام کفرن، این قوم و قبیله که با شما پیمان بستن که شاید به قول شما رهبر قبلشون مرده، الان جه این قبیله که با شما بستن اینا سبقت در کفر دارن و ایمان دارن. آره ممن یلی
اشاره به این نکته میخواد بکنه که اون کسی که عهد می‌بنده یه فرد معمولی از کفار نیست،
خب
اون یه ولایتی ظاهرا بر کفار دیگه داره، و اون کسی هم که عهد میشکنه اون زیر دست فرد معمولی نیست، عهد شکنی هم با همون ولی
بله همینطوره دیگه، تو معاهدات اینه دیگه، بقال که نمیاد عهدو بشکن. مقام معظم رهبری اینجا یه بیانی دارن، میفرماین که مراد از ائمه کفر پیشوایان کفره، زمامداران تئوریسین‌های کفر هستن، اونا که اتاق فکر کفرن، رهبر کفر هستن، نه رعیت و آحاد مردم. قرآن میگه این ایدئولوک هاشون رو باشون قتال کنید و به قتل برسونید، نه بقال و کاسب و نمیدونم نونوا و اینا تعبیرهایی که حالایشون داره. آیه نمیگه با هر کافری که نقض عهد کرد به جنگید، بلکه ناظر به یک مطلب اجتماعی مهم و دقیقی است، حکمی در مقیاس جهانی. پس آیه میگه اگر نقض عهد کردن با ائمه آنها به جنگید، نه با کاسبا و بقال و اونا، چون قدهای چرکین اجتماع اونا هن و اونا مانع مسلمان شدن مردم هستن. مستشرقی میگوید جنگ اسلام با حکومت‌ها و زمامداران زمان بود، نه جنگ با ملت‌ها. چه کسی با عیب‌جویی مانع پذیرش اسلام میشه؟ اون توده مردم که عیب‌جویی نمی‌کنه، این بلدم نیستن، راهشون بلد. این رهبران و اون در واقع مرجع‌های فکری کفر هستش که میان عیب‌جویی می‌کنن، فکر می‌کنن، عیب می‌تراشن، تزیین می‌کنن و پخش می‌کنن در میان مردم. بنابراین مراد کسانی هستند که بر جامعه کفر نوعی حکومت دارن، بر زوایای ذهن و دل مردمشون نوعی و جامعه حکومت دارن. قرآن میگه با اونها در واقع بجنگید. بعد میبینید که مفسران اینجا غفلت کردند و مفعول قاتلو رو همون ضمیر در نکسو دونستن، اونا که نقص کردن همشون، چون همه نقص کردن، نه ائمه کفر اونها. این غفلت هستش. اگر بگید که آقا آیه حکم قتال رو برده روی نقض عهد، میگه بله، ولی ملازمه‌ای بین نقض عهد و امامت کفر نیست. این که گفت ان نکسو شرط آورد، جزا رو نیور رو ضمیر، بر روی عنوان امام کفر، میخواد بگه آقا ملازمه‌ای بین نقض عهد و امامت کفر نیستش. یعنی نقض عهد خصوصیتی نداره اینجا که به خاطر اون میخواییم با مشرکین بجنگیم، چرا که یهودیان هم نقض عهد کردن ولی پیامبر اکرم با اونها نجنگید. در واقع دلیل به فرمان مقاتله نقض عهد نیست، ائمه کفر بودن است. لذا در آیه از این عنوان و از این تعبیر استفاده کرده است.
اینا هستن که علت اون
نقض
پیمان و
تن درجون. آره، میگه حالا که اینا نقض کردن فقط با همینا به جنگید، نرید حالا با رعیتشون به جنگید، با کاسب و وقال و اینا به جنگید،
اینکه نرید
به جنگید.
خب بالاخره اونا همین زیر دستاشون میفرسن برای مقاتل ها جنگ.
درست،
یعنی با اینا جنگ نکنیم یا نه مقاتل رو یه جور دیگه من
به نظر من. ببینید، ما اگر بخوایم که اینجا ذهن ایشون رفته به نگاه استقلالی به آیه و نوعی داره یک تفسیر جامعه میخواد بکنه که همه شرایط زمان ها رو بگیره، رضا میگه آیه داره حکم میگه در مقیاس جهانی داره اون رو، ما تکلیف رو روشن بکنیم، یه نگاه سیاقی داشته باشیم، یه نگاه استقلالی و تفکیک بکنیم با هم دیگه. ببینید، اگر شما گفتید که این آیه داره روی جمع خاصی هست، یه قبیله خاصی هست و قوم خاصی هستش، پس حکم مال اونهاست، الان حکم بالمطابقه مال اینهاست. حالا بالملاک میگیم که مال افرادی که بعدا هستن یا در جمع میگی هستن. خب میگه اینا اگر نقض کردن، نمیگه فقتلوهم، فقتلو ائمه الکفر، یا فقاتلوهم، مقاتله کنید، جنگ کنید. جنگم که بخواد در بگیره به تعبیر ایشون دیگه، اونا چهار نفر رهبر و ایدئولوگ که نمیان، ایدئولوگیشون که نمیان به جنگ، بسیج میکنن مردم رو و توده رو، میان عرضم به حضورتون که تا جنگ شکل بگیره. اگر میگفت فقتلو، میگفت قتل دیگه، جنگ نید. پس بینید تمرکزتون رو سرانشون باشه مثلا، نه رو توده. سرانو که از بین بردید، توده مردم کاری ندارن، تبعیت میکنن. اما چون مقاتل است، مقاتله و جنگ در خارج همینطوره دیگه، توده مردم میان از اون وقت، توده مردم هم از این وقت از مسلمین میان، با مثلا فرمانده و رهبر جنگ در میگیره. چرا میتونیم این استفاده رو بکنیم مؤید فرمایششون؟ حالا جنگ در گرفت، رهبران از بین بردن دیگه، مردم رو رها کنی، مردم بعدن تبعیت پیدا میکنن، مردم رو دنبال جنگ و قتل مردم نباشید. تمرکز اون که ریشه ها این قده ها رو به تعبیرشون از بین ببرید، تو جنگ از بین ببرید. ما بقیه رو دیگه لزومی نداره، چون بندهای خدا که چیز نیستن، نقشی در این ستیز کفر با اسلام نداشتن جز نقش تابع و در واقع پیرو اینها.
در واقع ما اولویت‌بندی بکنیم، امیر خود رو افراد بزنیم، اونایی که هم تابع هم به گفتن اگر اومدن به میدون از باب دفاع باید اونا رو پس کنیم. اگر هم نه که خب کمیله مثل مثلا جمل آیشار که از زدن
پی
بکنید
و
افتاد دیگه
خیلی تصدیق شد. این رو اگر بگیم خب خوب، یعنی در واقع هم فرمایشون جمع هم با واقع سازگار میشه که قاتلو گفته جنگ بکنیم. تو جنگ هم شاید اونا به طرف توده مردم اول اومدن به جنگ، خودشون نیومدن، نمیدونی آقا ما با شما نمی جنگیم، برید بزرگاتون رو بفرستید بیاد. جنگ که در میگیره باید بجنگید، اما شما حواستون باشه.
آره.
شما جنگو شروع کردید، نرید این دامنه ها رو بزنید، این ریشه رو پیدا کنید، اون اصل رو سعی کنید. حالا اونا اگر اومدن چاره ای نیست، اگه نیومدن شما برید، اگر رهبران رو از پا در بیارید دیگه بقیه ایمان میارند و تسلیم میشن. یکی این معنا توجیه خوبه که جمع بشه فرمایششون با این نکته. نکته دوم این استش که در جریان اسلام همه قبائل دیگر نگاهشون به قریش بود، بعض قبائل بزرگ مثل حوازن و اینها بودش. لذا در روایات هم داریم، در تاریخ هم داریم، پیامبر بزرگوار اسلام که میرفت با قبائل کوچکتر صحبت میکرد، دعوتشون به اسلام میکرد، گفتن ما حرفی نداریم، قریش رو راضی بکنید، اون اگر اسلام بیارن ما هم اسلام بیاریم، ما میمان. درسته یه قبیله بودن برای خودشون، مستقل بودن، یه کشور مستقل بودن، بعضن هم با قریش عهد و پیمان داشتن یا جنگ و نظام داشتن، ولی میترسیدن. یکی این که میترسیدن، وحشت داشتن. یکی این که قریش یه قداستی داشت در میان اعراب، کلیددار کعبه بود، حافظ کعبه بود و یک در واقع تقدسی داشت برای اونا، اعتباری داشت. در سوره ارزم به حضورتون که قریش هم داریم که ما به شما اعتبار دادیم، ما به شما امنیت دادیم و اینها. لذا چون هم اعتبار داشتن، هم یک نوع بزرگی داشتن، وجاهتی داشتن، یک اقتداری داشتن، مردم هم رعایت احترامشون رو کردن، انگار میگفتن که کسی نمیتونه این قبیله رو از بین ببره، چون کلیددار کعبه هستش، مورد حفاظت خداوند متعال هستش، یا ارباب هست، بت‌ها هست، کسی نمیتونه از بین ببره. یکی هم میترسیدن، یکی همچین در واقع تعبدی داشتن. لذا به پیامبر بزرگوار اسلام گفتن نه. بعضیاشون گفتن ما میترسیم که اونا ما رو از مکه اونا اخراج بکنن، که آیه نازل شد که شما که اینو میگید مگر قریش هست که شما معوا داده، به شما رزق میده، به شما امنیت میده، خداست که این کارو میکنه، پس چرا به خاطر ترستون از قریش ایمان نمی آورید؟ این آیات و اون تاریخ نشون میده که یه قبائلی هستن که انگار یه نوع رهبری دارن، یه نوع در واقع در آن پیشواهی دارن، مرجعیت دارن، بقیه قبائل پیروی میکنن. قرآن میگه که اگر خواستید با این کشورها، با این قبائل بجنگید، برید با ائمه کفر بجنگید، با آمریکا و اسرائیل بجنگید، اونا رو اگر چیز کنید بقیه تبعیت میکنن. نه خودتون درگیر این در واقع دامنه ها نکنید. اگر این معنا رو هم بکنیم باز در واقع این معنای معقولی میشه، با قرائن هم سازگاره. ائمه کفر به این معنا که نوعی دیگران به اونا نگاه میکنن و تبعیت دارن، حالا چه مردم خودشون چه قبائل دیگر و جوامع دیگر.
این آیه منظورم ائمه قریش
چی؟
قریش نه
گفتم اگر بخوایم اون نگاه مقام رهبری نظمی پیدا بکنه، یه سامانی پیدا کنه، باید بگیم اینطور باید توجیه بکنیم و تفسیر بکنیم. اما اگر بگیم اون نگاه خاص به آیه داشتیم، این عهدی که فعلا بسته شده درسته، اینا که بستن اینا رو باشون قتال کن، چرا؟ چون اینا از سابقونه در کفر. یعنی اون نگاه سیاقی بخوایم داشته باشیم به اون قضیه شخصیه ببینیم، همون تفسیری که علامه طباطبایی کردن از ائمه کفر روشن‌تره و سازگارتر هست. اما اگر بخوایم در واقع این نگاه وسیع تری داشته باشیم، فقاتل و ائمه الکفر به این معنا میشه. معذرت میخوام، بعد از فتح مکه هم باز پیامبر بزرگوار هستن، بعد از اینکه 20 روز در مکه اقامت کردن، بعد از فتح مکه 2 هفته تا 20 روز تو مکه اقامت کردن و جنگ با حنین رو ترتیب دادن با حوازن، به خاطر اینکه بعد از قریش مهمترین و بزرگترین و اثرگذارترین قبیله قوم همون حوازن بود، سراغ قبایل دیگه نرفت، با اونا جنگید، قبایل دیگه خودشون اومدن و ایمان آوردند و در واقع تسلیم شدن. این سیرم نشون میده که چنین دقتی هست.
تعبیری که مامزا رهبری نسبت به علت و دلیل فقاتلی فقودن که بس در بیانشون هم دیگه فقودن گفتن بس علت قاتلی نکسونیست این مثل کفتیدن رو کنست. این با ظاهر آیه
آره این بله چرا این خیلی در واقع چیز تفسیری نداره، چون شرط آورده و قتال رو در واقع جزای شرط هستش، نمیتونید شما جزا رو از شرط کاملا منفک بکنید بگید شرط هیچ اثری در جزا نداره، شو اینو میخواد بگید ملازمه بین نقض عهد و مقاتله نیست، میگه این با شرط و جزا، هم که شما شرط و جزا آوردین یعنی شرط در جزا اثر گذاره، ممکنه حالا تمام العله نباشه، اگه بگیم تمام العله هست میگیم همه رو باید بکشید چه امام کوب باشه چه مأموم باشه، ولی چون عنوانم آورده میگیم دست کم این نقض عهد جزء العله هستش دیگه، نقش داره اینجوری نیستش که چه این هایی که نقض عهد کردن جزای نقض عهدشون مقاتله است، متو در مقاتله این نکته رو رعایت کنین سراغ ائمه شون برید، نه این که بگیم در واقع هیچ ربطی نداره
جزاش مقاتله ائمه کفر،
چی؟
جزای این شرط، جزای این نقض عهد مقاتله ائمه کفر.
نه آخه نقض عهد که تو فضا انجام نه، یه کسایی انجام میدن، اینایی که انجام دادن که خود اینا هم که انجام میدن باز ائمه کفرن دیگه. ببینید رهبر یا نماینده رهبر جامعه میاد پیمان میبنده یا نقض میکنه، اگر رهبر نقض نکنه که توده مردم هم بخوان نقض بکنن اعتبار چیزی نداره، عرفی و بین المللی نداره، بنابراین این که میگه ممکن این نقض عهد شرط اینجا میگه اگه نقض عهد نکردن قتال نکنید، اگر نقض عهد کردن قتال کنید، پس نقض عهد آره شرطه، منتها میگه حالا که این شرط محقق شد جزا رو گسترش ندید رو همه، ببرید رو ائمه کفر، ائمه کفر رو که باشون قتال کنید بقیه دیگه نیاز به قتال نداره، فکر کنم روشنه دیگه
بس. در معنای قتال هم میشه با دو تصور کرد، همون کاری که تعنیه در دینشون هم میتونه مثال قتال باشه، یعنی اونها اومدن نقض عهد کردن یا تعنیه در دین داشتن خوب. به یه نه پیکار دیگه، یعنی تعنیه در دین هم
نه قتال دیگه ظهور در جنگ داره، جنگ نظامی داره، اون بحث رو کردیم گفتیم تعنیه دین با روح اون عباد. یا بگیم که مهمترین مصداق نقض عهده، یا بگیم منافی با روح حاکم داره بر عهد داره. بعد در ادامه آیه داره که لعلهم ینتهون فقاتلوا ائمه الکفر، باشون بجنگید لعلهم ینتهون، شاید در واقع پرهیز کنن خودداری بکنن. خب ادعیت مفسرین گفتن که انتهای از چی؟ پرهیز از چی؟ گفتن پرهیز از شرک و کفر. آقا معظم رهبری، ابن عاشور، رشید رضا، این سه نفر گفتن که یعنی این که شما باشون بجنگید تا از کفر و شرکشون دست بردارن. آره ابن عاشور یه تحلیلی هم آورده میگه خواستن جزی نمیتونه باشه، چون بعضی گفتن که لعلهم ینتهون عن النکس، مثل مرحوم علامه طباطبایی میفهمند که با اونها قتال کنید تا از نکس ایمانشون در واقع خودداری کنند برگردند. ابن عاشور میگه کسان دیگه معنا نداره، اینا ما که نقض عهد کردن دیگه عهدشون معنا نداره، بازگشت به عهد دیگه معنا نداره، بازگشت از نقض معنا نداره که، درسته؟ چون معنا نداره موضوعا، پس در اینجا مراد بازگشتن از شرک و کفره، باشون بجنگید تا ایمان بیارن، تا دست از شرک و کفر بردارن.
لازم و مجزوم هم نیستن، نقص لازم و مجزوم تا شرک و کفر نیست. میام لازم و مجزوم هم دیگه نیستن.
چی؟
که اگر نقص بکنن ملازم با همون شرکش حکه.
نه اینا مشرک هستن، مشرک هستن، در حال که مشرک بودن در حال بقای بر شرک با شما معاهده بستن، عهد بستن، حالا این عهدشون رو میشکنن، اون شرکی که سر جای خودش هست، میگه حالا که عهدشون رو شکستن شما باشون بجنگید تا یا ایمان بیارن یا کشته بشن، یا کشته بشن یا ایمان بیارن، یا از شرک برگردن یا کشته بشن. مرحوم الله میتوته میفرمان نخیر لعلهم ینتهون عن نقص الایمان و نقض العهود، اینا انتها پیدا کنن از به اصطلاح نقض عهد. اگر بخوایم بیان قبلی، قول قبلی روشنه و در واقع پذیرفتنی هم هست، اما اگر میخوایم بیان علامه رو هم کنار نگذاریم و یک سامانی بهش بدیم، باید دیگه معنای مراد علامه باید این باشه که شما با اینا بجنگی تا بقیه پرهیز بکنن از نقص ایمان، نه خود اینها، بقیه شون، بقیه اون قبائلی که هنوز نقض پیمان نکردن، اونا، ولی اونا که نقض پیمان کردن که معنا نداره، بقیه که میبینن اینطور. یا بگیم که نه، نظر این هستش که خود این حکمی که ما داریم میدیم، فقاتلو، حکم قتال انتها میاره، شما آماده جنگ باشید، آماده مقدمات این باشید، در واقع اون عرضم به حضورتون که انتهای از نقص میاره. ولی باز این اشکال وارده که قرآن کریم میفرماید که اگر اینا نقض پیمان کردن دیگه اصلا هیچی، که بازگشته به نقض پیمان خود اینا معنا نداره. اما که بگیم دیگران برمیگردن، در واقع یه بحث
وادارشون کنید که بیان به سر همون پیمان.
نه دیگه، آخر ابناشو حرف خوبی میزنه، میگه این دیگه پیمانی نیست دیگه، که نقض کرد دیگه پیمان شکن معنا نداره، دیگه پیمانی اونا ندارن، مگر این که بگیم آیه میگه که یه فرصت دیگری میخواد بده، اگر نقض پیمان کردن قتال کنید تا دوباره به پیمان قبلی برگردن. این با اون روح حاکم بر سوره و آیات اول اینا سازگار نیست.
آیه 13 خیلی قشنگ نظرم میتونه کمک کنه به این مورد که اینهایی که عهد بستن چه شده که عهد بستن؟ یک ناامنی و فتنهی میخواستن برای مسلمان درست کنن، پیغمبر با عهد با اینها این فتنه رو کنترل کرد، یعنی عهد موضوعیت نداره، اون امنیت و فرصت تبلیغه که موضوعیت داره. حالا اینها میخوان عهد بشکنن، آیه 13 میخواد بگه که اینا اگر عهدشون رو شکستن چه اتفاقی میفته؟ اگر اینا عهد بشکنن همه به اخراج رسول پیدا میکنن، اینها کما اینکه اولین بار با شما جنگ رو شروع کردن و قتال رو شروع کردن دوباره قتال شروع میکنن. یعنی نمیخواد بگه اینا ینتهون الی عهدهم، بلکه ینتهون الی اینکه اون عهدی که بستن که کاری رو نکنن، که میخواستن ناامنی ایجاد کنن با عهد، نمیتونن ناامنی ایجاد کنن، میگن با اینها بجنگی که نه اینکه به عهد برگردن، بلکه نتونن اون ناامنی رو ایجاد کنن، نتونن اخراج رسول کنن، نتونن
مصطفی رو جز طرف بیارن. خوبه، یعنی ینتهون از ثمرات نبرد، وقتی که شما مقابله تن دردی نخواهند داشت، با شما مقابله نخواهند داشت.
خب با میشم اون عهد دیگه دارم،
کما اینکه بعدی ها نه
خودش عهدی مفاده،
عهد قبلی نیست دیگه،
یه عهد قهریه که برای بعدی ها مانع،
خب همون که عرض کردن میگه برای بعدی ها،
برای خود این ها یک عهد قهریه، یعنی اینها مقهور اسلام میشن از این که بخوان، یعنی قبلا عهد بسته بودن ناامنی نمیکردن، الان عهد نبسته چون در مقام دفاع قرار میگیرن
دیگه نتونن توطئه بکنن، از توطئه کردن و اینا
میارن تو فضا،
یا از دور عهد جدید میمند نتیجه جدید، یعنی یه چیز باز میشه از روند فعلیشون باز
میشه. اگر این رو بگیم در واقع بیان مرحوم علامه طباطبایی هم عرضم به حضورتون که به اصطلاح پذیرفتنی میشه. اگر اما به اصطلاح، حالا اینو عرض میکنم تو بحث روایی لازم میاد اونجا عرض میکنم خدمت
تو، یعنی در واقع تو بحث نظریات تو فضای سوره فتح میاد از سنوات و فتحون به یخ را کلا منتقدن
خب
بیان علامه اینجا که بخاره اینا بی اثر شدن توطئه های وضعی مسیح ینتقون هم نظر عهد اون فضا ظاهر هم باید بازی
میشه. یه دست از توطئه های ولو اینکه یه عهدی هم با شما بعد نداشته باشید، ولی اون آثار نقض عهد شما خونسا میکنید. یه بحث روایی هست، میدانید که این آیات بعد از فتح مکه بوده و جنگ تبوک بوده و هیچ قتالی هم صورت نگرفته بعدش، این نکس و اینها نکسی صورت نگرفت بعدش، به دنبالش قتالی صورت نگرفت و اینها. به همین خاطر روایاتی داریم در منابع روایی اهل سنت و در شیعه با این تعبیر: ما قوتل اهل هذه الآیه بعدو، این اهل این آیه، اونا که موضوع این آیه هستن، قتالی باشون صورت نگیره. چرا؟ چون همشون ایمان آوردن، یا همشون ایمان آوردن یا فرار کردن. فرار کردنشون بعد فتح مکه بود، اما دیگه بعد از این مورد از فرارم من ندیدم. میگن همه ایمان آوردن. خود مرحوم علامه طباطبایی توی بحث دیگری اشاره میکنه به این آیه، حالا عرض میکنم. اونجا میفرماید که بعد از این نزول این آیه و این شرط و شروطها همشون ایمان آوردن، همه ایمان، کسی نمرد، کشته نشد، قتالی هم صورت نگرفت. چنین روایتی رو داریم در اینجا. یه روایت هم از در مجامع شیعه داریم، با چند سند داریم، از امام صادق علیه السلام که گروهی از اهل بصره بر حضرت وارد شدند، از حضرت سوال کردند عن طلحه و زبیر، نظرتون درباره اینها چیه؟ خب حضرت میفرماید که من به اونها گفتم که کانا من ائمه الکفر، اینا از ائمه کفر بودن. چرا؟ چون ان علی یوم البصره، حضرت علی علیه السلام در جنگ بصره، در جنگ جمل، موقع صفوف لشکر، هر دو لشکر آراسته شد و در مقابل هم قرار گرفتن و آماده جنگ شدن، حضرت به اصحابشون فرمودن که لا تعجلوا علی القوم حتی اعذرم فیما بینی و بین الله و بینهم. به اصحاب فرمودن جنگ رو شروع نکنید، عجله نکنید تا من برم خلاصه اتمام حجت بکنم و عذر اونها رو دیگه از بین ببرم. فقام الیهم، حضرت رب به سوی همین لشکر جمع طلحه و زبیر و اینها گفت یا اهل البصره هل تجدون علی جورا فی حکم، شما من از من یک حکم ظالمانه ای دیدی که حکم جائرانه ای داده باشم؟ قالوا لا، گفتن نه. فرمود فحیفا فی قسم، تو تقسیم غنایم و این بیت المال حیف و میل کرده باشم، بی عدالتی کرده باشم؟ گفتن نه. فرغبتن فی دنیا اخص و لی و اول اهل بیتی دونکم فنقمتم علیه فنکستم بیعتی، شما دیدید من از دنیا چیزی برای خودم و اهل بیتم برداشتم بیش از اونی که حقمونه و به شما ندادم، به همین خاطر کینه منو گرفتید و نقض بیعت میکنید؟ گفتن نه. قال فما قم، قال فاقمت فیکم الحدود و اتلتها فی غیرکم، آیا موردی بوده که من درباره شما حد خدا رو جاری کرده باشم، درباره اهل و عیال و نزدیکانم حد خدا رو جاری نکرده باشم؟ گفتن نه، چنین خطایی هم از شما نبوده. بعد حضرت هم که فما بال بیعتی تنکسو و بیعت غیری لا، چطور بیعت من رو میشکنید بیعت غیر من رو نه؟ بعد حضرت فرمودن که اینی ضربت الامر انفه و عینه فلم اجد الا الکفر اب السیف ثم سنا الی اصحابه، روشونو کردن به سمت اصحابشون، این آیه رو خوندن. کتاب احسا فرمودن که فقال ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابهی و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. این آیه رو به طور کامل خوندن برای در واقع این اصحاب. این لعلهم ینتهون عن شرک نیست دیگه، لعلهم ینتهون عن نکس، عن این پیامدهای نکسشون. یعنی امام یک معنای عام از آیه گرفته، شاید هم به همین خاطر متعلق ینتهون در آیه ذکر نشده. لعلهم ینتهون، اگر بغات در درون مسلمین بودن، منافقین و مرض القلوب بودن، اینا بر علیه به پیمان شکنی کردن با امام مسلمین، رهبر مسلمین، باشون بجنگید تا برگردن به بیعت. اگر مشرکین بودن باشون بجنگید تا برگردن به شرک و اینا. خب این رشید رضا اینجا خلاصه خوشش نیومده از این اصطلاح روایت، معذرت میخوام، بذارید من این روایت یه تتمه‌ای هم داره. بعد که حضرت این آیه رو خوندن برای اصحاب، فرمودن والذی فلق الحبه و برع النسمه و اصطفى محمدا بالنبوه صلی الله علیه و آله انهم لاصحاب هذه الآیه، اینا اصحاب این آیه هستن. و ما قوتلو منز نزلت، از زمانی که این آیه نازل شد در واقع با اینا جنگی صورت نگرفته، با ائمه کفر و ناقضین پیمان صورت نگرفته. آره تا اون زمانی که حضرت بوده اینا اصحاب این آیه هستن. و خب مرحوم علامه طباطبایی مبناشون اینجا روشنه دیگه، این روایت و امثالون از باب جر پذیرفتن، میگن جر یکی از مصادیق آیه هستش، این جریان جنگ جمل. رشید رضا موقعی که این روایت رو ذکر میکنه اعتراض میکنه، میگه ولا ادری، من نمیدونم، من الذی حملها اولاء المفسرین علی اخراج الآیه عن ظاهرها حتی انهم رووا عن علی و حذیفه رضی الله عنهما انهما قالا که ما قوتل اهل هذه الآیه بعد. من نمیدونم مفسران چشون شده که این آیه معناش روشنه، ولی اومدن گفتن روایتی از حذیفه و امیرالمومنین نقل کردن که نه آقا، این آیه تا حالا مصداق پیدا نکرده و اهل این آیه هنوز باشون مقاتله صورت نگرفته. و این مفسران میگویند انهم نزلت فی قوم یعتون بعدو، این مفسران میگن که این آیه هنوز مصداق پیدا نکرده، مصداق این آیه بعدا محقق می شود. خب بعد یه توضیح میده، بعد میگه ولحقو، ولی حق این استش که انها صریحتون فی مشرک العرب اصحاب العهود مع المؤمنین، این آیه صریح درباره مشرکین عربه که عهد با مؤمنین بستن، یه عده‌شون نقض کردن، یه عده‌شون باقی ماندن. قرآن میگه که اونا که باقی ماندن اگر نقض پیمان کردن باشون بجنگید. این چه ربطی داره به جنگ بصره و غیره و اینا و بگه ما قوتل هذه الآیه و اینها؟ بعد چی میگه؟ میگه و یدخل فی حکمها، داخل میشه در حکم این آیه، کل من کاند حاله مع المؤمنین که حالهم، هر کسی که با مؤمنین حال این مشرکین رو داشته باشه این حکم شامل حال اونها میشه. این اشکالیست که ایشون به این مفسرین و عرضم حضورتون که این دوتا روایت کرده. خب ببینید اشکال مستحضرید که وارد نیست دیگه، شیعیان یا امیرالمومنین اگر میفرمانید این از باب مصداقه نه تفسیر معنای این آیه، درسته؟ و تاریخ هم میگوید که این آیه اصلا مصداق پیدا نکرده، این جنگی صورت نگیره بعدن با ایشکی، بعد از جنگ تبوک دیگه ما این جنگی نداشتیم و همه مشرکین هم ایمان آورده بودن ولو ظاهرن، همه قبائل هم ایمان آوردن ولو ظاهرن، قبیله ای نبود، قبیله ای که یه مقدار به اصطلاح چموشی کرد اون در یمن بود، اهل یمن بودن، که در سال دهم بعثت پیامبر بزرگ رسول خالد رو به نظرم فرستاد رفت نتونست گند بالا آورد، برگشت امیرالمومنین فرستاد، به امیرالمومنین فرمودن که با اونا نجنگ، تا میتونید جنگ نکن با اونا، بدون جنگ اونا رو مسلمان کن. تازه امیرالمومنین علیه السلام اومدن بیرون شهر، لشکر اونجا اتراق کرد، اونا یه شبیخون هم به امیرالمومنین، به لشکر امیرالمومنین زدن، 10 نفر هم به شهادت رسوندن، اما باز امیرالمومنین اقدام به جنگ نکرد، یه مدار طولانیش کرد تا اونا تسلیم شدن و ایمان آوردن و اینا. دیگه ما اصلا جنگ نکردیم.
کی؟ ذات السلاسل
که
سوره عادیات اصلا اون جنگ بوده
نه، جنگی در نگرد
که حمله میکنن اسیر میکنن همشون رو.
من ادامش خاطرم نیست الان، ادامه این بحث. آره. اون یمن نیست.
اون روایت مرکول یه گلابیه
که نجولن. همون جزء از جهت. بله. این اون فرق می‌کنه. اون با یه جنگ دیگری است. الان خاطرم نیست. آره آره. ولادیات اون دو ناظر به اون هستش.
خب لازمه
پایبندی
به جنگ حتما
نگاه
نگیره سیاهی
تی؟
لازمه پایبندی
به پذیرفتن
جنگ اینه که
آیه
رو از
سیاه بکشیم بیرون. آیه رو از سیاه به این معنام، معنای کلی آیه رو که سیاه به ما میده رو میگیریم، اون جزئیات مصداقش رو هست میگیریم. بله اینطور. خب این روایات که اولا تاریخ که میگه که جنگی در نگرفته، پس روایت که میگه ما قوتل اهل و حاضل آیه دروغ نگفته، شما چرا میگید یه چیز هست جنگی در نگرفته؟ حالا که جنگی در نگرفته اینا میگن آقا این جنگ جمل یکی از مصادیق اونه، جریه، این در واقع شاید همون خلط مبنایی و روش شناختی باشه که مفسرین مثل رشید رضا فرق نمیذارن بین روایات تفسیری و روایات جر و تطبیق، چون روایات جر و تطبیق و حمله بر تفسیر میکنن و همه اون قواعدی که در تفسیری آیه هست میخوان حاکم بکنن، بعد میبینن جور در نمیاد. این یه اشکالی که یه اشکال روش شناختی، جاهای دیگه هم این اشکالو همیشون داره. آره همین اشکالات هست و دیگران هم دارن. منتها ایشون یه خبط دیگری که به نظر ما کرده این استش که خودش در ادامه حرفش میگه و ید خلوفی حکمه ها کل من کاند حالو هم المومنین. هر گروهی هر قومی که حالش با مومنین، حال این مشرکینی باش که آیه در باشه نازل شده، این حکم در باشون هست. خب جمل هم همین بود دیگه، جمل هم همین بود، مشرکین آمدن با رهبر جامعه اسلامی عهد بستن، بعد قرآن رو که اگه نقض کردن باشون به جنگی. اینا هم آمدن با رهبر جامعه اسلامی با خلیفه مسلمین بیعت کردن، بعد نقض کردن. خب خودت میگی ید خلوفی حکما، حکمن بزن، روایت هم حکمن داره میاد میگی که نمیخواد بگی که این آیه درباره اینا نازل شد، که یعنی امیرالمومنین که نمیگه آقا این شأن نزول این آیه اینا، سبب نزول این آیه اینا هست.
یعنی
روایت تفسیری میاد مفهوم آیه رو مشخص میکنه، معنا و مفهوم و مراد معنایی رو مشخص میکنه، کاری به مصداق نداره. مثلا کونوم از صادقین، روایت اگر اومد گفتش که مراد از صادقین یعنی کسانی که به صدق مطلق رسیدند در عقاید و افکار و اخلاق و عمل و یعنی به اسمت رسیدن، این میشه تفسیر آیه. اما اگر روایت اومد گفت کونو صادقین یعنی امیرالمومنین، یعنی ما، یعنی امام هر عصر، این میشه تطبیق و مصداق. یعنی بیان مصداق خارجی در واقع اون میشه تطبیق جر، تبیین مفهوم و مراد معنایی آیه میشه تفسیر. درسته. خب در آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، روایت اومد ایگو آقا مراد از اذهاب رجس، اذهاب مطلق رجس، هر نوع پلیدی از فکر و اخلاق و عمل، اینجوری بیان کرد، این میشه تفسیر. اگر اومد به مراد از اهل بیت ما هستیم، اصحاب کساست، این میشه تطبیق، میشه تفسیر، میشه تطبیق و جری و اینه.
یعنی ما دو تا مصداق رو باید اصلا جدا بکنیم که تفسیر و تطبیق اصلا ریز پیدا بکنن. یه مصداق رو همین مراد از خود مفهوم واژه هستش، مثل اینکه مراد از این اصحاب رشد مطلق است یا محدود است، مصداق رو شاید این مصداق میبینه ظاهرا. یکی هم که اون تعبیرش در شخص خارجی و از شخص دیناخون شد.
ببینید ما چونشون تو مقدمه هم دارن که شأن مفصل بیان مدالیل آیه است و مصادیق آیه. یه وقتی یه آیه مدلول و مصداقش با همه قابل تفکیک نیست، اونجا معنای آیه میشه اون مصداق آیه، یه جا نه قابل تفکیکه. یعنی به بیان دیگر یه جا یه آیه مراد واقعی یه مصداق بیشتر نداره، مثل آیه ولایت اونجا یه مصداق بیشتر. شما بخوای مدلول مراد نهایی رو بگی باید با بیان اون مصداقش بگی. یه جا اصلا آیه مدلولی داره یه مصادیق در گستره زمان داره، اونجا که مصادیق در گستره زمان داره جر معنا در واقع چیز به تعین پیدا میکنه، اونجا که نه معنا و مصداقش در همون زمان نزول آیه هستش، اینو دیگه شما نمیتونید به اون معنا بگید جر. جر یعنی کشوندن، کشوندن به زمان های دیگه.
آیه تعتیق و مصداقش مشخص و محدوده،
خب
انحصاریه دیگه، اونم تعبیر به آرسته، ولی شما اون جر نیستید. اگر روایت
عرض کردم یه جایی آیه داریم که در واقع یه مدلول و مصداقش قابل تفکیکه، خب یه جا داریم نه قابل تفکیک نیست. لذا میخوام بگم گاهی وقتا شما تا مصداقو معین نکنی مدلول روشن نمیشه، یه جا نه روشن میشه. آیه تعدیر مدلول روشنه، نیاز به مصداق نداره. شما آیه ولایت هم بله، ولی جر نیست، بیان مصداق هست. اونجا هم معنا داره هم مصداق داره، اما مصداقش جر نیست. یعنی اصحاب کسا رو که ما میگیم این روایت که میگوید اصحاب کسا، این روایت جر نیست،
این
نیست، بله امکان جریان نداره، بله امکان جریان نداره.
امکان جریان به اهل بیت بعد از اصحاب کسا که داره
چی؟
یعنی اگر یک روایت دیگری یا یک دلیل دیگری ثابت کرد که مثلا فرزندان حضرت عبدالله هم اهل بیت محسوب میشن،
اون توسعه میده دیگه، اون روایت توسعه. اون روایت که میگوید اصحاب کسا، اون جر نیست، بیان در این روشن کردن مصداق آیه.
باز اونجا هم جر نیست، چون باز دایره 14 تا است.
بله بله.
بیشتر نمیره. در طول زمان مجری و مجرا شمس و قمر نیست.
خود یعنی خود اهل بیت رو اصلا اول میگیم که یه مصداق واحدی داره. جر یعنی که نه، شما در طول زمان مصادیق متعدد، یعنی بکشونی برای مصادیق بعدی.
من
امضا
دارم اون کتاب.
بله بله.
اون هم خوب روایت الان نیست، فقط امیران اون رسالان بیه، ولی خب حضرات هم شعارش هم بیرد
باشه. نه جر نیست،
بسیار در آشان این مترجمه شدم و این روایت از بابی جری و تفریق پذیرفتیم.
بله
بعد حالا چجوری با اون روایت که میگی که مثلا این آیه دیگه هیچ مصداق پیدا نکرد با این جمعش بکنیم؟
نه میگه مصداق تو الان پیدا نکرد، ما قوتل حاضر آیه بعدو، یعنی تو الان، تا الان این آیه مصداق نشه، الان مصداق ممکنه در آینده داشته باشه.
تا الان یعنی تا زمانی،
تا زمانی که از حذیفه پرسیدن، تا زمانی که از راوی، از اون صحابه پرسیدن، از امیرالمومنین پرسیدن، از حذیفه در باره آیه پرسیدن، گفت این آیه اینه، ما قتلا اهل حاضر آیه بعدو، تا الان که ما هستیم این آیه مصداق نداره، ممکنه بعدا داشته. یه بحثی چقدر خب یه بحثی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن درباره وفای به عهد، کلا عهد و وفای به عهد. یه بخشی از بیانشون در جلد پنجم المیزانه در ذیل آیه اوفو بالعهود، یه بیانشون در ذیل همین آیه بعد از این آیات هستش در سوره توبه. بنده به نظرم رسید که این بحث خوبیه، منسجم تیتروار من ارائه بکنم رد شیم. بنده منتها یک نظم دیگری دادم، چون یه بخش اونجا گفتن یه بخش اینجا، باید ترتیب یه مقدار عوض میشد، ترتیب بیانات ایشون و نظم و سیاق واحدی پیدا میکرد و منظمی پیدا میکرد، ولی بیانات همه بیانات ایشون هستش. قبل از این که وارد بیانات ایشون بشیم، عقد اونطور که راغب گفته، العقد و الجمع بین اطراف شی و یستعمل و ذلک فی الاجسام صلبه که عقد الحبل، عقد یعنی جمع کردن اطراف یک شی و گره زدن اونهاست، پیوند زدن بین اونهاست. مثل یه تنابی رو به همه دو سرش با هم پیوند میزنید، یا ستونهای یه خانه رو شما به هم ربط میدید و پیوند میزنید، اینو میگن عقد. مثل هر واژه دیگری، واژه عقدم اول بار که وضع شده برای اجسام خارجی وضع شده، برای گره زدن تناب و پیوند زدن اجسام. ثم یستعار للمعانی، بعدن برای معانی هم به نحو مجاز و استعاره به کار رفته، مثل عقد البیع و عهد، چون در بیع هم در واقع دو تا تعهد به هم گره میخوره، بایع متعهد میشه مبیع رو در ملک مشتری در بیاره و مشتری در واقع او رو در ملک سمن رو در ملک بایه در این گره میخوره، دوتا تعهد، دوتا در واقع چیز. این معنای به صلاح عقده. معلوم علمم به اجمال همین رو دارن پذیرفتن، فرمودن که عقد نوع و ربط شیئن به شیئن آخر، عقد ربط دادن و پیوند زدن یک شی به شی دیگریست، به حیث یلزمه ولا ینفکهن، به گونه که این دوتا از هم جدا نشن و ملازم هم باشن. عهد رو اونطور که راغب گفته، فرموده العهد و حفظ و شی و مراعاته حالا بعد حاله، عهد یعنی محافظت کردن از یک شی و رعایت حال او رو کردن به طور مستمر. بعد میفرمه که و سمی الموسق الذی یلزم مراعاته عهدا، اون میثاق و در واقع پیمانی هم که لازم است رعایت بشه و شکسته نشه، اونم عهد نامیده میشه. بنابراین رابطه بین عهد و عقد عموم خصوص مطلق میشه، درست شد. هر عقدی عهد هست، اما هر عهدی عقد نیست، چون ما عهدهای یک طرفه هم داریم. مثل نذر، کسی که نذر میکنه چیزی رو به چیزی گره نمیده، دو شیء خارجی یا دو تا تعهد خارجی گره، یه تعهده. مثل عهد ایمان، عهد عدم تبعیت از شیطان، علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان، تعبد الشیطان و ان عبدونی هازا صراط مستقیم، این عبودیت و بندگی و ایمان و عهد مورد عدم تبعیت از شیطان هم عهد نامیده. پس یک چنین نسبتی بین منتها معاهدات مرسوم عقدم هست دیگه، معاهدات بین دو نفر یا دو تا قوم و قبیله و دو تا کشور برقرار میشه، اون در واقع نوعی عقد هم هستش. مرحوم علامه طباطبایی اولین نکتهشون اینه بعد از این بحث لغوی که عرض کردیم، که عهد و عقد لزومی نداره که حتما قولی باشد، میتونه کتابت باشه، میتونه قول باشه، میتونه فعل باشه، یه عهد فعلی، یعنی با فعلشون در واقع با هم عهد داشته باشن. شون میفهمند قول و فعل و کتابتی که ممثل معنای لغوی عهد باشه، ممثل معنای لغوی عقد باشه، هر کدوم از اینا صورت گرفت و اون معنای رو، اون گره زدن رو محقق کرد میشه عقد، یا اون حفاظت و مراعات رو محقق کرد میشه عهد. نکته بعدیشون این استش که عهد بستن و رعایت و وفای به عهد، ایشون میفهمن که از امور فطری است. بشر فطرتن و به طور غریزی و فطری سراغ عهد بستن رفته و به طور فطری و غریزی وفای به عهد رو واجب میدانن. یعنی حکم به وجوب وفای به عهد یه حکم غریزی است، حکم تأسیسی در اسلام نیست، در واقع امضا کرده اسلام همون حکم فطرت رو در باب وفای به عهد. آره، فطرتی که مرحوم علامه در المیزان به کار میبره به معنای فطرتی نیست که مرحوم شهید مطهری و متکلم اینو به کار میبرن. اونا که میگن فطرت، یعنی اون گرایشات و اندیشه های متعالی انسان که تعلیم و تعلمی نیست، از درون خودش میجوشه، اونو میگن به اصطلاح فطرت. اونجا فطرت رو در برابر غریزه قرار میدن. فطرت که معلوم علامه طباطبایی به کار میبره در یه معنای اعمیست، گاهی به اون معناست، گاهی نه، به معنای ساختار وجودیه. ساختار وجودی شی میگه فطرتمونه، ساختار وجودی یک در واقع حیوان فطرت حیوانه تعبیر ایشون، یا خورشید فطرت خورشیده. فطرت یعنی اون ساختار وجودیش، ساختمان وجودیش. بله. بعد ایشون میگه حالا چرا ما میگیم که وفا عهد بستن و وفای به عهد یه امر فطری است؟ میگه به خاطر این که بشر فطرتاً غریزه استخدام داریم، بحثشو قبلا داشتیم و شما مطالعه داشتید. انسان‌ها به طور فطری و غریزی استثمارگرن، درسته؟ اون حکم اولی فطرت در هر انسان که برو همه چی رو برای خودت بخوا، همه چی رو در استثمار خودت قرار بده، چه جمادات باشه، چه حیوانات باشه، چه گیاهان باشه، چه انسان باشه. بعد انسان ها دیدن که آقا با خودشون دیگه نمیتونن این غریزه رو اعمال بکنن، چون طرف مقابل هم همین غریزه و فطرت رو داره، لذا مجبور شدن برن سراغ زندگی اجتماعی بر پایه عدل اجتماعی. بعد ایشون میفهمند که پس این که بشر رفت به سراغ عدل اجتماعی و تشکیل جامعه، این حکم فطریه، ولی حکم فطری ثانویه. حکم فطری اولی همون غریزه استخدامه، استثمارگریه. این حکم ثانوی فطره. میگه حالا که نمیتونی بشر رو هم استخدام و استثمار کنی، برو باش کنار بیا و باش زندگی اجتماعی داشته باش و بر پایه عدل اجتماعی. ایشون میفهم خود تشکیل جامعه بر پایه عدل اجتماعی یعنی عهد، یعنی معاهده، یه معاهده عملیه، یه عهد عملیه. اون که با اجتماع تشکیمه یعنی آجا من منافعی اگه دارم اضافه در اختیار میذارم، شما منافع تو من بده، یاری خواستم یاریم کن و یاری خواستی یارید میکنم، در اهداف هم مزاحم من نشو، مانع من نشو. پس تشکیل زندگی اجتماعی بر پای عهد یعنی آقا تناسر داشته باشیم و مزاحم و مانع یک دیگر نشیم در اهداف و زندگی و تمتعاتمون. میفرماید که خب بشر برای همین رفت، چون دید هیچ راه دیگری ندارد، چون دید اگر بخواد طبق غریزه استثمار و استخدام عمل بکنه به هلاکت میرسه و راهی برای نجات از این غریزه استخدام و هلاکت نیست جز زندگی اجتماعی بر پای عدل اجتماعی. عدل اجتماعی هم یعنی همین، میگه همه مزایا و منافع اجتماعی که ما در جامعه میبریم مبتنی بر یک عهد اجتماعی است، یک عهد جمعی است، که این عهد جمعی حالا فروعی هم داره، عهدهای فرعی داره، عهد بیع، عقد بیع، عقد اجاره، نکاح، همه از فروع اون عقد عام میست که بشر با تشکیل زندگی اجتماعی بسته. میفهمند که این عهد، این عهد عام یعنی این فلا نملک من انفسنا للمجتمعین شیئا، ما چیزی از خودمون به جامعه نمیدیم، ولا نملک منهم شیئا الا ان عقد عملی و ان لم نعت به قوله. این عقد عملی است دیگه، ما با کاسبا داریم، کاسبا با یک دیگر دارن، با قصاب و بقال، همه اینا یه عهده، ما عهد میبندیم که آقا شما کاسبی، تو بقالی کن، تو نجاری کن، تو دانشگاه برو، تو چیکار بکن، اینا همه یه عهده. اینا این منافع با هم تبادل میشود بر اساس اون عدل اجتماعی. خب بعدشون فرماید که بشر فطرتاً به این رسید که لو سهل الانسان نقض عهده لقوتن او سلطتن او عذرن، بشر فطرتاً فهمید که اگر بخواد سلطه، به خاطر سلطه‌ای که داره، به خاطر قوه‌ای که داره، یا عذر تراشی میتونه بکنه، به خاطر یکی از این عوامل نقض عهد بکنه، اول من تقضا به نقضهی هو العدل الاجتماعی، اولین چیزی که نقض میشه همون پایه جامعه است، همون عدل اجتماعیه، و هو الرکن الذی یلوز بهی من اسارت الاستخدام و الاستثمار. این همون چیزی بود که این رکن اجتماعی با نقض عهد آسیب میبینه، در حالی که این رکن اجتماعی، این رکن اجتماعی که عدله، همون چیزی است که بشر بهش پناه برده که از اون غریزه استخدام و هلاکت نجات پیدا کنه. پس بشر خودش هم میداند که نقض عدل به صلاح جامعه نیست، لایه در واقع کسی نیست. اول چیزی که نقض می شود با نقض این عهد، اگر من با زید نقض پیمان کردم، نگم آقا یه زیده یه نفره یه مسئله جزئی هستش، چون میگه عدل اجتماعی اون روح حاکم و جامعه آسیب میبینه، چون اون زید اگر نقض پیمان از من دید او هم یاد میگیره، تحریک میشه نقض او هم یاد میگیره و چیزی نمونه در جامعه. ادامه داره، بذاریم برای بعدها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.